پر مهرتون رو برامون میفرستید. انشالله که تا به این لحظه که داریم نزدیک میشیم به 17:30 دقیقه شنبه، آغاز هفته برای همه شما پر از خیر و برکت باشه و با نیت خیر و خدمت قدم به عرصه امروز گذاشته باشید و ساعتی به مراتب بهتر در انتظارتون باشه. از جهان داستان برابر ساعت 17:30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
از جهان داستان به نام یزدان پاک. درود به هموطنان خوب ایرانی. برنامه از جهان داستان تقدیم حضورتون میشه، برنامه این که جهان داستانهای ایرانی رو بررسی میکنه و امروز در مدتی که در اختیار داریم در این برنامه درباره جمالزاده، ویژگی های داستان نویسیش، جهان داستانهاش و آنچه که گفتنی هست در فرصتی که داریم با هم صحبت خواهیم کرد. در داستان‌هایی که از جمالزاده براتون خوندم ویژگی‌های مشترکی هست که امروز می‌خوام به اونها اشاره کنم. گو این که جمالزاده کتاب‌ها و طبیعتاً داستان‌های متعددی داره که بعضی از اونها ارج و ارزش بالایی نداشتن و بعضی از اونها حجم بالایی داشتن که نمی‌شد در این برنامه خونده بشن. داستان‌هایی مثل دارالمجانین و صحرای محشر داستان بلند هستند و مفصلند، در تعریف برنامه ما که بررسی داستان کوتاه هست نمی گنجیدند، و داستان‌های دیگری مثل فارسی شکر است، درد دل ملا قربان علی که از بهترین داستان‌های جمالزاده هستند، باز هم به خاطر اینکه دلم نمی اومد اونها رو مختصر کنم اونقدر که بشه در این برنامه خوند و آسیب جدی به اون داستان‌ها می رسید، کنار گذاشته شدند. سعی کردم داستان‌هایی رو از جمالزاده بخونم که مؤلفه‌های اصلی داستان نویسی او در این داستان‌ها دیده بشه. از ویژگی های اصلی محمد علی جمالزاده شاید مهمترین اونها نثر جمالزاده باشه. دلایل مختلفی باعث شده که جمالزاده نثر ویژه‌ای رو در نوشته هاش استفاده کنه. شاید یکی از دلایل مهم اون این باشه که از نوجوانی جمالزاده خارج از ایران بوده، علاقه شخصیش یا دغدغه شخصیش حفظ زبان رایج ایران بوده و طبیعتاً اصراری داره به این که تعابیر، کنایات، اصطلاحات و ضرب المثل های عامیانه رو در داستانهاش به کار ببره. شاید اگر مدادی به دست بگیریم و داستان کوتاه‌های جمالزاده رو وقت خواندن از این نظر مرور کنیم و زیر اصطلاحات عامیانه، کنایه ها، تعابیر و ضرب المثل ها خط بکشیم، وقتی به خودمون میاییم که تقریبا همه داستان رو خط کشی کردیم. این ویژگی اصلی کار جمالزاده است. البته تلاش خیلی تحسین انگیزی هم در این زمینه کرده. داستانایی که براتون خوندم این ویژگی ها رو داشت. از همون ابتدای مجموعه یکی بود یکی نبود در فارسی شکر است که اصلا موضوعش همین هست، حفظ زبان رایج و رسای فارسی، این عمد بیشتر دیده میشه. تا اونجا که در پایان کتاب یکی بود یکی نبود، بعد از اون که 6 داستان نقل میشه، جمالزاده فرهنگ اصطلاحات عامیانه گنجونده، یعنی یک بخشی از کتاب فرهنگ اصطلاحات عامیانه است و این علاقه جمالزاده رو به این موضوع نشون میده. خب در این موضوع، یعنی در آوردن اصطلاحات عامیانه در داستان ها، گاهی وقتا افراد کرده، مترادف هایی پشت سر هم به کار برده. ممکنه که یک مفهوم که میشد در دو سه کلمه گفت در چند معادل موازی پشت سرم آورده و یک سطر یا یک سطر و نیم رو به همون مفهوم اختصاص داده. اینها رو ما میتونیم بفهمیم، درک کنیم در شخصیت داستان نویسی جمالزاده. در مقدمه داستانهای یکی بود یکی نبود جمالزاده تئوریاشو گفته و اینکه چقدر احساس میکنه که باید زبان رایج رسا و سالم فارسی حفظ بشه و به خاطر همین شاید خواسته مصداقهایی برای این موضوع بده و کسی که اینقدر از زبان رایج صحبت میکنه نمیتونه زبان دور از رواج رو در داستانهاش به اندازه که به چشم بیاد استفاده کنه. پس یک تعمدی هم از این جهت تو کارهای جمالزاده هست. نثر جمالزاده نثر بسیار ساده است و گرایش عامیانه داره، درج کرده آن چیزی که از فضای اجتماعی ایران در گفتار مردم شنیده یا میشناسه و در این راستا گاهی وقتا خوب اشتباهاتی هم صورت گرفته. مثلا در داستان درد دل مولا قربان علی که به زعم من بهترین داستان کوتاه جمالزاده است، وقتی که از شرایط روزگار صحبت میکنه و میخواد بگه که گرونی شده و زندگی سخت شده، میگه قدیما اون وقتا وقتی جوان بودیم، از زبان شخصیت اصلی داستان اینها رو میگه، زندگی راحت تر بود، با 30 شی، با 2 ریال، با 1 ریال میشد زندگی کرد هر روز. و در ادامه میگه مرتیکه کاسب با چند سر عیال میتونست با 2000 زندگیشو بگذرونه. جمالزاده لفظ مرتیکه یا مردکه که مسقر مرد هست رو استفاده میکنه بدون آنکه کاملا متوجه باشه که مسقر مرد که میشه مردک یا مردکه یا به تعبیر عامیانه مرتیکه در بار عاطفی منفی استفاده میشه. وقتی میخوایم کسی رو تحقیر کنیم یا به شکلی ناسزاگونه از او سخن بگیم، میگیم مرتیکه. در اینجا جمالزاده اصلا این احساس رو نداره در عبارتش، میخواد بگه فرد کاسب و به جای فرد کاسب میگه مرتیکه. از این دست اشتباهات که کاملا هم براش دلیل موجه داریم در آثار جمالزاده هست، اما منبع خوبی میتونه به نظر بیاد داستانهای جمالزاده در آغاز این قرن برای اون که ببینیم چه اصطلاحاتی بین مردم رایج بوده. همونجور که در برنامه نخست در آغاز هفته خدمتون عرض کردم، سید محمد علی جمالزاده فرزند سید جمال واعظ هست، یک روحانی مبارز دوره مشروطه، خطیب موفق. و شرایط اجتماعی روزگار کودکی جمالزاده شرایط خاص دوره مشروطه است، معضل‌های اجتماعی، فقر و جهل و خرافات و ظلم و بی‌عدالتی چیزهایی است که به چشم جمالزاده اومده. اگرچه خیلی زود در 14 سالگی ایران رو ترک کرده، اما همه اینها جزو خاطرات کودکیش هست. به همین خاطر هم به سبب شرایط روزگار هم به سبب خاطره هایی که خود جمالزاده داره، دومین در واقع ویژگی داستانهای جمالزاده خودشو نشون میده و اون هم رویکرد اجتماعی و انتقادی جمالزاده است. شرایط ناامن روزگار خودش رو جمالزاده از یک طرف بیان میکنه، در داستان رجل سیاسی که با هم خوندیم کاملا به خاطر دارید، اینکه جامعه اونقدر ساختار سستی داره که یک آدم عوام بی سواد، حتی کسی که از مسائل روزش بی خبره، بی خودی تبدیل میشه به قهرمان ملت و کم کم نماینده مجلس میشه و دم و دستگاهی برای خودش برمیزنه. یا در داستان دوستی خاله خرسه که ازش یاد شد و اون رو با هم خوندیم، دیدید که یک سفر معمولی اونقدر ناامن بود که حضور بیگانگان در جامعه ایران و منفعت جویی های اونها و تقابلی که حتی آدم ها به خاطر ناامنی با هم دیگه داشتن سبب شد که حادثه ناگوار داستان که کشته شدن حبیب الله باشه اتفاق بیفته. شاید گزنده ترین داستانی که از این جهت با هم خوندیم داستان بلدیگ بلچقندر باشه که یک دلاک، یک کسی که کیسه کش حمومه، میاد و مستشار میشه و کارش میگیره، چون که اجتماع ایران هیچ اصولی برای ادارش نبوده. حکومت شاهانه ایران تنها به این فکر میکرده که حکومت باد و منفعت از مردم که رعیت محسوب میشدن به دست بیاره و همین باعث میشه که تا ساده ترین و بدیهی ترین رفتارهایی که این مستشار که چه عرض کنم همون دلاکی که عنوان مستشار گرفته انجام میده خیلی به چشم بیاد و او یک شخصیت محبوب بشه در ایران که حتی براش سرود بسازن، حتی بهش هدایایی بدن، عنوانها و لقبهایی بهش بدن. این موضوع که جهت سیاسی هست، اما رویکرد دیگری که در مسائل اجتماعی در داستان جمالزاده دیده میشه که غلیظ‌تر و قوی‌تر از این موضوع هست، انتقادی است که جمالزاده به سیستم فرهنگی جامعه داره و اون هم برمیگرده به خرافات، به جهل، به بیسوادی مردم و نگاه‌های سطحی که به هم دیگه دارن. همسر رجل سیاسی شیخ جعفری که قهرمان اون داستان بود، فقط برای چشم همچشمی با زن همسایه است که او رو تحریک میکنه که وارد کار سیاست بشه. در داستان درد دل ملا قربان علی، یک آدمی که از سر ناچاری توی سفر پول و مولش تموم شده و میخواد یک کاری شروع کنه، اتفاقی بر دست یک روزخون قرار میگیره. روزخونی رو نه به معنی واقعیش، بلکه همون به شکل مرسوم سنتیش پیش اون یاد میگیره و حافظه خوبی هم داره، شعرهای عاشقانه رو به تعبیر خودش توی مجالس قالب میزنه و تبدیل میشه به مرجع مذهبی یک محل و بعدن خب داستانی که پیش میاد و مردمی که اعتقاد پیدا میکنن به یه آدم کاملا میسواد، حتی وقتی که دختر جوانی در داستان فوت میکنه از اون میخوان که بیاد ختم قرآن رو جنازش بگیره و او قرآن بلد نیست بخونه و شروع میکنه به شعر خواندن و دعاهایی که خب طبق عادت در حافظش مونده. نوع برخوردش با همسرش، یا بهتر بگم نوع برخورد همسرش با او، حتی عاشق شدن ملا قربان علی، همه ریشه در یک جهلی داره که آدم رو آزار میده. جهلی که در قسمت‌های مختلف داستان‌های دیگر جمالزاده هم کاملا دیده میشه. خرافات، اندیشه‌های سست سنتی، چیزی است که جمالزاده با بیرحمی به مضحکه میگیره. خب البته خرافات در بعضی جاها مرز خیلی باریکی با سنت‌های مذهبی داره و برای همین بعضی از آثار جمالزاده بسیار ناخوشایند قشر مذهبی قرار گرفت، که با توجه به اینکه اصلا جمالزاده جزو خانواده مذهبی بود، از خانواده بزرگی بود که بسیاری از بزرگان مذهبی روزگار ما وابسته اون خانواده هستن، صفت ضد مذهب بودن دربارش درست نیست، بلکه او به خرافات حمله میکنه و خب این مرز باریک باعث میشه وقتی اینجوری برداشت بشه. کسانی که داستانهای جمالزاده رو میخونن، از داستانهای مثل صحرای محشر تا همین داستانی که با هم خوندیم، به این نکته حتما بر میخورن و خب باید حساب خرافات، حساب جهل عمومی رو از حساب مذهب حتما جدا کنن که یه جوری ناخوشایندشون نباشه. ویژگی‌های دیگری هم در داستانهای جمالزاده هست که من به اختصار و اشاره‌وار به اونها خواهم پرداخت. نکته دیگری که لازم می‌دونم در این فرصت اندک درباره جمال‌زاده خدمتون عرض کنم و از نکاتیه که باز خیلی بارزه در آثار جمال‌زاده، طنزه. طنز به دو شکل در آثار جمال‌زاده پدیدار میشه. یکی طنزی است که در ذات روایت و داستان هست، در انتخاب موضوع هست، مثل ماجرای رجل سیاسی، اصلا قرار گرفتن یک حلاج، یک پنبه‌زن در یه محیط کاملا جدی سیاسی و توفیقاتی که در این داستان پیدا میکنه به عنوان مطرح شدن یک رجل سیاسی، خود به خود طنز ایجاد میکنه. یا آمدن یک دلاک از فرنگستان به ایران و مستشار شدنش و اصلا چرا مستشار میشه و چقدر محبوبیت پیدا میکنه، اصلا طنز ایجاد میکنه. اما شکل دوم ایجاد طنز در داستان جمال‌زاده به خاطر زبان اوست، نثر جمال‌زاده. گرایشش به اصطلاحات عامیانه خود به خود یه شیرینی در زبان او ایجاد میکنه و از طرف دیگر شوخ و شنگی های نثر جمال‌زاده است. جمال‌زاده حتی در داستانی مثل دوستی خال خرسه که داستان بسیار غم انگیز هست و ناگوار هست، یه فاجعه اجتماعی رو بیان میکنه، از زبان شوخ و شنگش کوتاه نمیاد، به کار بردن تعابیری که مخاطب رو بخندونه. بعضی داستان‌های جمال‌زاده صرفاً طنزه، مثل داستان کباب قاز که با هم خوندیم که اصلا رویکردهای اجتماعی انتقادی سیاسی جمال‌زاده رو در اونجا نمی‌بینیم. در عوض جمال‌زاده در خنداندن خوانندش موفقه. توصیفاتی که از مصطفی، شخصیتی که در اون داستان هست، می‌کنه و شکلی که از او تصویر می‌کنه کاملاً جنبه طنزآمیز داره. مثلا وقتی مصطفی میخواد صحبت کنه، او رو حنجره او رو به نیپیچ قلیون تشبیه میکنه. خورخور سرصدایی که از نیپیچ قلیون وقت پک زدن به قلیون تولید میشه، صدای مصطفی میتونه برای صحبت کردن. یا مثلا در توصیف لباسهای مصطفی میگه که روی زانوی شلوارش از بس که شسته بودن اونقدر خورد رفته بود که باد کرده بود و آدم جدی احساس میکرد که دوتا هندونه روی زانوش زیر شلوار گذاشتن. و توصیفهای بعدی که خب بخشای از داستان رو من برای اینکه حجم داستان متناسب با وقت برنامه باشه حذف کردونم که در اونجا هم بسیار طنزآمیز بود. اینکه این مصطفی که به قول خود راوی بی نهایت چلمن هستش، وقتی که وارد مجلس میشه و در این شخصیت ساختگی جدیدی قرار میگیره، روایت هایی از سفرهای خودش به پاریس و لندن و منچستر برای جمع میگه که همه باورشون میشه که این چقدر سفرهای دور و دراز کرده، حالی که راوی میدونه که مصطفی از شاه عبدالعظیم اونورتر نرفته. این تقابل ها که خب میدونید اصل مبنای طنز در تقابل ها و تضاد ها هست، زن قرار گرفتن یه شخصیت در یه موقعیتی که مال او نیست، یا دیالوگی برای شخصیتی که اصلا به پشتوانه اجتماعی اون شخصیت نمیخوره ایجاد طنز میکنه، در داستانهای جمال‌زاده کاملا مورد نظر بوده. طنز رو در هر داستان جمال‌زاده، میگم حتی در داستانهای جدیترش، میشه احساس کرد به خاطر نوع زبانی که جمال‌زاده در آثارش استفاده میکنه. هنگام خوندن یکی از داستانها به خاطر دارم که موضوعی رو مطرح کردم که الان اون رو تکرار بکنم و به عنوان یک ویژگی دیگر در آثار جمال‌زاده به اون اشاره خواهم کرد، و اون سالیان درازی است که جمال‌زاده در خارج از ایران به سر برده، در محیطی که خب فارسی تکلم نمی شده و جمال‌زاده یکی خاطراتش از روزگار کودکی و نوجوانیش از ایران، یکی رابطه‌ای که با خانواده داشته، یعنی نامه‌هایی که رد و بدل می‌کرده، و دیگر مطالعاتی که می‌کرده از آثاری که تو ایران نوشته می‌شده، منابعش بوده برای اینکه از زبان عامیانه ایران فاصله نگیره، از فرهنگ اجتماعی ایران بیگانه نشه. اما ناخواسته و به شکل طبیعی این بیگانگی اتفاق می‌افته. در داستان کباب غاز آدم ها، مهمان ها دور میز می نشینن علی‌رغم شکل اجتماعی روزگار جمال‌زاده، یا با کارد و چنگال غذا می خورن که اصلا رایج نبوده در ایران، با قاشق و چنگال عموما غذا می خوردن و الان هم همینطوره، یا روی تخت دراز کشیده و کتاب داستان می خونه برای خودش. شکل فرنگی از یک زندگی ایرانی بیان می کنه. در داستان درد دل مولا قربان علی که راوی داستان خود مولا قربان علی است که گفتم یک فرد بی سوادی است که از شرایط به شکلی هوشمندانه، زیرکانه استفاده کرده و یه موقعیت برای خودش درست کرده، شخصیت مذهبی برای خودش درست کرده، در یک محیط کاملا سنتی که آدم‌ها روزه‌خونی به روزه‌خونی اعتقاد دارن، آدم‌ها شرایط اجتماعیشون، روابطشون کاملا سنتیه، در جای داستان تصمیم میگیره خودکشی کنه، تنابی رو از درخت آویزون میکنه، حلقه میکنه سر تناب رو و یه دفعه در خونه رو زنن میره، خبر مرگ اون دختری رو میشنوه که خب به او علاقه پیدا کرده بود، کاملا بیزار میشه از همه چیز، میاد و در حالی که داره غصه میخوره و گریه میکنه، سایه اون تناب رو میبینه که در باد داره حرکت میکنه. سایه تناب رو، در واقع تناب دار رو که داره حرکت میکنه، در اینجا ملا قربان علی در اون جایگاه اجتماعی تشبیه میکنه به پاندول ساعت، که کاملا غریب است این تشبیه، کاملا غریب است این نوع نگاه کردن. شکلای دیگری هم در داستان جمال‌زاده است که فرصت اجازه نمیده به همه اونها اشاره کنم. در زبان جمال‌زاده اشاره کردم، یه عربیتی در زبان جمال‌زاده هست که در بعضی داستان‌ها جای خودش رو داره، مثلا در فاس شکر است وقتی که یک روحانی داره صحبت میکنه طبیعیه که واژه‌های عربی زیاد تو کلامش هست، اما وقتی که راوی صحبت میکنه یا عوام صحبت میکنن، باز این عربیت به شکلی البته خوب خفیف‌تر وجود داره، که عادت زبان خود جمال‌زاده است که اصلا توی بیروت درس خونده، پدرش روحانی بوده، محیط مذهبی بوده. شخصیت ها عموما از پایین ترین سطوح اجتماع انتخاب میشن، برای اینکه نوک پیکان انتقاد جمال‌زاده به خرافات، جهل، بیسوادی و سنت های دست و پاگیر هست که خب تو این طبقه در روزگار بیشتر بوده. و سخنان دیگری هم در جمال‌زاده، در داستان های جمال‌زاده میشه پی گرفت و در مورد اونها صحبت کرد، که فکر میکنم برجسته ترین هاشون همین ها بود که خدمتون عرض کردم. فرصت برنامه تمام شده، وعده میکنم از برنامه بعد سراغ داستان نویس دیگری بریم و این روند رو همچنان در کنار شما ادامه بدیم. تا اون برنامه خدا نگهدار.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز، به پخش رادیو سبا خیلی خوش آمدید. میگن آرامش درون نعمت بزرگیه که انشالله در هر کجا و هر موقعیتی که هستید خداوند بزرگ و مهربان حافظ سلامتی و عزت و آرامش درونتون باشه.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی. برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. خدا رو چه دیدی، خدا رو